ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. مذاکرات صلح سوریه در آستانه در روز دوم ادامه می‌یابد. یکی از اعضای شورای شهر تهران خواستار انتشار فایل صوتی جلسه غیرعلنی این شورا درباره حادثه پلاسکو شد. و دیوان عالی بریتانیا میگوید دولت این کشور برای به جریان انداختن خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به رأی پارلمان دارد. روز دوم مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان طرف‌های درگیر و با میانجیگری روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان امروز ادامه می‌یابد. بنا به گزارش رسانه‌های ایرانی و روس، شامگاه دوشنبه چندین دیدار بین هیئت‌های روسیه، ایران و ترکیه برای نهایی کردن بیانیه پایانی این نشست دو روزه انجام شد و توافق‌های نیز بین سه کشور به دست آمده است. حسین جابری انصاری، معاون وزیر امور خارجه که هدایت هیئت ایرانی را بر عهده دارد، با تاکید بر اختلافات، آغاز گفتگو در آستانه را مثبت ارزیابی کرد.
اما به هر حال در همین حدی هم که اتفاق افتاده، علارغم اختلافات پذیرفتند منطق گفتگو را، یک تحول مثبت هست.
روز نخست این نشست که نخستین رویارویی نمایندگان دولت سوریه و مخالفان مسلح آن پس از ماها وقفه در گفتگوها بود، بنابر گزارش‌ها تنش آمیز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله حافظی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه‌شنبه این شورا خواستار انتشار فایل صوتی جلسه غیرعلنی شورای شهر پس از حادثه ساختمان پلاسکو شد. آقای حافظی این درخواست را پس از آن مطرح کرد که رئیس شورای شهر مصطفی چمران به او اجازه صحبت نداد. او افزود مردم باید بدانند که بین 20 تا 30 نفر در پلاسکو کشته شدند. آقای حافظی همچنین از اینکه تنها صدا و سیما امکان پوشش خبری حادثه پلاسکو را دارد انتقاد کرد و گفت رسانه ای ملی باید به دور از جناح بندی عمل کند. این نماینده شورای شهر تهران همچنین شهرداری را متهم کرد که بودجه آتش نشانی را به طور کامل اختصاص نداده است. در این میان عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو در پی بارش برف در تهران همچنان ادامه دارد. تا کنون کشته شدن 6 تن با یافتن اجساد آنها زیر آوار تایید شده که 2 تن از آنها آتش نشان و 4 تن دیگر شهروند عادی بودند. یک آتش نشان نیز در پی شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد. دیوان عالی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور برای به جریان انداختن ماده 50 پیمان لیسبون برای خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به مجوز پارلمان بریتانیا دارد. این تصمیم با 8 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف قضات دیوان عالی گرفته شد. دیوید نویبرگر رئیس این دیوان در توضیح این تصمیم گفت:
When the UK withdraws from the EU treaties, a source of UK law will be cut off. Further, certain rights enjoyed by UK citizens will be changed. Therefore, the government cannot trigger Article 50 without Parliament authorizing that course.
دیوان عالی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور برای به جریان انداختن ماده 50 پیمان لیسبون برای خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به مجوز پارلمان بریتانیا دارد. این تصمیم با 8 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف قضات دیوان عالی گرفته شد. با خروج بریتانیا از پیمانهای اتحادیه اروپا یکی از منابع قانونی بریتانیا قطع می شود و برخی حقوق شهروندان بریتانیایی تغییر می کند و از همین رو دولت نمی تواند ماده 50 را بدون اجازه پارلمان به جریان بیاندازد. در همین حال دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به صورت قانونی ملزم به مشورت با اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز نیست. در واکنش به این تصمیم سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت این مسئله برنامه ترزا می را برای به جریان انداختن ماده 50 تا حدود 3 ماه دیگر به تأخیر نمی اندازد. با به جریان انداختن این ماده از پیمان لیسبون، بریتانیا وارد مذاکره با اتحادیه اروپا درباره شرایط خروج از اتحادیه اروپا می شود. دو طرف برای نهایی کردن یک توافق 2 سال فرصت خواهند داشت. اما همانطور که پیشتر هم شنیدید، آواربرداری و عملیات امدادگران در محل ساختمان پلاسکوی تهران همچنان و تا امروز ادامه یافته است، هرچند که هنوز آمار دقیقی درباره شمار جانباختگان حادثه ی آتش سوزی و ریزش این ساختمان قدیمی تهران منتشر نشده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
6 روز از حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران و فرو ریختن آن می گذرد. حادثه ای که از تعداد کشته شدگان آن هنوز هم اطلاع دقیقی در دست نیست. هرچند تا بامداد امروز سه‌شنبه پیکر 7 تن از زیر آوار ساختمان پلاسکو به پزشکی قانونی استان تهران تحویل داده شده است. به این ترتیب تا کنون مرگ 3 تن از آتش نشانان و 4 تن از مردم عادی که در محل حادثه حضور داشتند تایید شده است. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که از سرنوشت دست کم 25 تا 30 آتش نشان که در ساختمان پلاسکو تهران و تا دقایقی قبل از ریزش آن حضور داشتند اطلاعی در دست نیست. اما موضوع اطلاع رسانی پر ابهام و منع خبرنگاران از مخابره خبرهای تایید شده مربوط به سرنوشت افراد به ویژه آتش نشانان حاضر در ساختمان پلاسکو با انتقاد بسیاری به ویژه در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. صدا و سیمای حکومتی ایران نیز خبرهای چندان دقیق و روشنی را درباره ابعاد این واقعه منتشر نمی‌کند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، درباره عملکرد رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در پوشش خبری دقیق حادثه ساختمان پلاسکو میگوید:
صدا و سیما و همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد موضوعات اینچنینی برخورد سیاسی دارن و در این موضوع هم صدا و سیما به نوعی تلاش کرده که با احساسی کردن فداکاری آتش نشانان، حضور گروه‌هایی از هنرمندان یا افراد دیگه در این موضوع و در واقع با وجود آوردن یک فضای احساسی، فضا رو به سمتی پیش ببره که کسی نتونه شهرداری تهران یا دیگر نهادهای مقصر در این حادثه را خطاب قرار بده و فضا به گونه‌ای باشه که اعلام بشه که الان زمان امداد رسانی به آسیب دیدگان هست و زمان پیدا کردن مقصر یا بحث‌های دیگر نیست.
از دیگر سو و بعد از انتشار یک ویدئو از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، که در آن از ناایمن بودن ساختمان پلاسکو صحبت می‌کند، بسیاری او را به فرافکنی در مواجهه با ناکارآمدی شهرداری به عنوان یکی از نهادهای نظارتی در حوزه ایمنی ساختمان متهم کردند. هرچند طرفداران او این ویدئو را دلیلی بر حقانیت موضع شهرداری می‌دانند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم انتشار این ویدئوی قدیمی از محمد باقر قالیباف را واکنشی سیاسی و تبلیغاتی برای او دانستند. در همین رابطه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز دیروز از دستگاه‌های اجرایی خواست که ایمنسازی ساختمان‌ها را بدون هر گونه فرافکنی و سیاسی کاری پیگیری کنند. او درباره تعلل در پلمب ساختمان‌های ناایمن گفت که این کار راه حل برخورد با موزل غیر ایمن بودن بناها نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم پیشتر گفته بود که رفع خطر از ساختمان‌های پرخطر وظیفه شهرداری است و این نهاد به دلیل بیکار شدن تعداد بسیاری از افراد نمی‌تواند مجتمع‌هایی همچون پلاسکو را پلمب کند. مالک ساختمان پلاسکو بعد از انقلاب 1357، بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شدند که شهرداری تهران به دلیل آنکه بنیاد مستضعفان مالکیت پلاسکو را در اختیار داشته، از پلمب کردن آن خودداری کرده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما رادیو فردا دات کام آدرس وبسایت ما هست که میتونید مراجعه بکنید برای آگاهی از خبرهای بیشتر و خواندن گزارش‌های متنوع‌تر، و در اونجا خبرهای بیشتری برای شما در دسترس هست. 2042022112121 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که از هم اکنون میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
در رابطه به این ساختمان پلاسکو، هر که میاد اظهار نظر میکنه، یکی میگه شهردار، یکی میگه کی مقصر، یکی میگه آتش شده، هر کسی یه چیزی میگه. اما نه، اینطور نیست. حاکمیت ما کلن از بیخوبن خرابه. مگه کدومشون چه گلی به سر مردم زدن که تا شهردار بخواد بزنه؟ مشکل ما شهردار و امثال شهردار نیستش. مشکل ما حاکمیت که این مشکلات برای ما پیش میاد. مردم سرکار گذاشتن. فقط میان اظهار نظر بی خودی میکنن، اینو تصحیح نمیذارن، اونو تصحیح میذار. عاقبتش چی آخه؟
آقای خامنه‌ای، شما دشمن به حرم درست کردین، مدافعین حرم بهانه ای است برای کشتن مردم، مدافعین حرم بهانه ای است برای سرداران جیبه های خود را پر کنند.
شنیدم آقای محسنی ایزهی گفته بر این که ما حکم اعدام بابک زنجانی بیچاره رو در زندان بهش اعلام کردیم. آخه بابک زنجانی رو اعدام کردن چه مشکلی از مشکلات ما ملت بیچاره به بدبخت و ستم کشیده ایران رو حل میکنه؟ اگه قرار بابک زنجانی رو اعدام کنید، اول باید بیاید احمدی نژاد رو اعدام کنید، برای اینکه این بابک زنجانی عاملی از عوامل خود احمدی نژاد بوده، بالاخره این مومی بوده در دست احمدی نژاد، کارا رو احمدی نژاد انجام میداده.
نوبت میرسه به ملاقات. روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری به نام زندان است. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
میگویند حال روحیش چنان خراب است که بارها در زندان خودزنی کرده است. تحمل زندان‌های طولانی مدت و اجازه نیافتنش برای استفاده از مرخصی باعث شده تا او از افسردگی شدید رنج ببرد. فؤاد یوسفی در سال 89 در شهر سنندج، مرکز استان کردستان بازداشت شد. او بیش از دو سال را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف ایران از جمله زندان اوین در تهران گذراند و تحت بازجویی بود. پس از طی این دوره طولانی بازداشت و سرگردانی در ادارات اطلاعات شهرهای مختلف ایران، پرونده اتهاماتی فؤاد یوسفی در سال 91 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. اتهام فؤاد یوسفی عضویت و ارتباط با گروه‌های تندروی مذهبی اهل سنت اعلام شده است. در پی برگزاری دادگاه اتهامات این زندانی اهل تسنن، او به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. نگاهداری طولانی مدت این زندانی سیاسی و مذهبی در سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌های گوناگون برایش مشکلات جسمی و روحی عدیده‌ای را رقم زد که گاه با تشدید حالات روحی و روانی وخیم او حتی در صدد آسیب رساندن به خود برمی‌آید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت فؤاد یوسفی، حتی مدارک پزشکی و نظریه پزشکان نیز تایید می‌کند که او توانایی تحمل ادامه کیفر را ندارد. اما مسئولان زندان و مقام‌های قضایی حتی با اعطای مرخصی درمانی و استعلاجی به آقای یوسفی نیز مخالفت کردند. فؤاد یوسفی در دی ماه سال 95 در اعتراض به اینکه مسئولان زندان با آزادی مشروط و همچنین اعطای مرخصی به او مخالفت کرده اند، اعتصاب قضا کرد. اعتصاب قضا برای این زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن افت فشار و ناهنجاری‌های جسمی به دنبال داشت. در پی این اعتصاب قضا، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت و همچنین شماری از معتمدان مذهبی و محلی کرد از فؤاد یوسفی خواستند تا برای حفظ جان و پرهیز از آسیب رساندن به خود اعتصاب قضایش را بشکند. فؤاد یوسفی واپسین سالهای محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
شنونده برنامه ملاقات بودید. اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارید، لطفاً به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و اون رو با ما در میون بگذارید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.